9 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان هستند. ایران برای سومین سال پیاپی به عنوان پرخطرترین کشور جهان در زمینه پولشویی شناخته شد. و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه به تهران می‌رود. خبرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی از محصولات فرهنگی کشور از بمب‌های اتم و خمپاره‌ها بدتر است و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایجاد می‌کند. حجت الاسلام کاظم صدیقی روز جمعه 8 مرداد با اشاره به اینکه برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان است گفت برخی از خوراک‌های فرهنگی مانند سم هستند، زیرا خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و دین را به هم می‌ریزد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تاکید بر اینکه فیلم‌هایی در سینماها به نمایش درمی‌آید که کنترل شده نیستند، خواهان ارزیابی و کنترل بیشتر محصولات فرهنگی از سوی مسئولان کشور شد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یکشنبه گفته بود برخی سخنان امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت‌هاست. او از آنان خواسته بود که پیش از سخن گفتن تحقیق کنند که آیا خبر درست است یا نه. مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی ضد پولشویی اعلام کرد ایران در میان 149 کشور مورد بررسی همچنان رتبه اول را در میان کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی دارد. مؤسسه بازل بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی نمره‌ای از 0 تا 100 تا 10 به هر کشور می‌دهد. نمره ایران در فهرست سال 2016 این مؤسسه نزدیک به 9 منظور شده که بالاترین نمره از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در گزارش مؤسسه بازل علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوئیسلند و میانمار 10 کشوری را تشکیل می‌دهند که بالاترین رتبه را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند. و استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز یکشنبه به تهران می‌رود تا در مورد آخرین تحولات بحران سوریه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمزی عزالدین رمزی، معاون استفان دیمیستورا، نیز به دعوت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز شنبه به دمشق خواهد رفت. در ابتدای هفته گذشته استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده بود که بتواند زمینه را برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ماه اوت فراهم آورد. دولت روسیه هم اعلام کرده بشار اسد آماده بررسی پیشنهادات دیمیستورا برای حل بحران سوریه است. روز پنجشنبه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آمریکا و روسیه خواسته بود تا به همکاری‌های خود برای کاهش جنگ در سوریه شتاب بیشتری ببخشد. و اما با مشخص شدن نامزدهای دو حزب قدرتمند آمریکا، اکنون تلاش‌ها برای به دست آوردن آرا در مسیری دقیق‌تر قرار گرفته است. هیلاری کلینتون در حالی نامزدی حزب دموکرات را پذیرفت که دغدغه رأی دهندگان آمریکایی همچنان مسائل اقتصادی و چالش‌هایی است که آنها را تروریستی می‌دارند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون پنج شنبه شب در گردهمایی ملی دموکرات‌ها ضمن پذیرش نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری گفت اولویت او در صورت راهیابی به کاخ سفید مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، بالا بردن حداقل دستمزدها و دریافت صحیح مالیات از شرکت‌های بزرگ در آمریکا است. خانم کلینتون طی سخنانش بر پشتیبانی از اسرائیل، پایبندی به توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی، دفاع از متحدان آمریکا در برابر تهدیدهای روسیه و راهبرد نابودی گروه حکومت اسلامی داعش تاکید کرد. وی همچنین مجدداً از ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به سلاح در آمریکا حمایت کرد. هیلاری کلینتون در این حال ضمن اشاره به ایران بار دیگر از توافق اتمی با جمهوری اسلامی حمایت کرد.
من افتخار می‌کنم که آمریکا توانسته بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند. حالا باید آن را تقویت کنیم.
تأکید خانم کلینتون بر تقویت توافق هسته‌ای ایران تا چه اندازه میتواند مبتنی بر واقعیت باشد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
خب صحبت ایشون این بود که الان این توافقنامه باید اجرا بشه. معنیش این هست که علارغم تمام مشکلاتی که به وجود آمده و مقاومت‌هایی که در مقابل این توافقنامه میشه، فکر ایشون این هست که در مقام ریاست جمهوری مشکلات موجود رو از میان بردارن. خب بخش بزرگی از مشکلات موجود مربوط به این میشه که جمهوری اسلامی مرتب در مخالفت و دشمنی با آمریکا، نهادهای آمریکایی، سرمایه‌گذاران آمریکا، سیاست آمریکا مسائلی رو مطرح میکنه، به ویژه از طرف سپاه پاسداران، که انعکاس بسیار منفی در جامعه آمریکا داره و آقای ترامپ نامزد ریاست جمهوری از این مسئله استفاده کرده و ایشون مرتب اصرار در این داره که باید برجام رو از نو مذاکره کرد. میگن این یک توافقنامه بدی است، باید بر روی این توافقنامه بد توافقنامه بهتری ساخت. خب این دو سیاست بسیار متفاوته، به ویژه در رابطه با شرایطی که الان در خاورمیانه در ترکیه پیش آمده.
خانم کلینتون بخشی از سخنرانی خود را به انتقاد از وعده‌ها و سیاست‌های بیان شده از سوی دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه خود، اختصاص داد و گفت ترامپ می‌خواهد ما را از همدیگر و از دیگر کشورهای جهان جدا کند. او می‌خواهد ما از همدیگر و از آینده بترسیم. کلینتون افزود ما دیوار نخواهیم ساخت، بلکه اقتصادی بنا می‌کنیم که هر کسی قادر باشد در آن شغل مورد علاقه‌اش را به دست آورد. ما هیچ دین و مذهبی را ممنوع نمی‌کنیم، بلکه با همه آمریکایی‌ها همراه خواهیم بود. نامزد حزب دموکرات از باراک اوباما و معاون او ستایش کرد و گفت آنها اقتصاد آمریکا که در بدترین حالت در زمان ما بود را اصلاح کردند. او سپس گفت ریاست جمهوری او از روز اول تا آخر بر بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر یا افزایش حداقل دستمزد متمرکز خواهد بود. اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا، آیا زیرساخت‌های موجود امکان عمل به این قول‌ها برای خانم کلینتون را در صورت رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا فراهم خواهد کرد؟ حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در این زمینه معتقد است
سخنرانی ایشون یه سخنرانی انتخاباتی است و در واقع برآیند مجموعه نیروهایی است که الان در انتخابات بیرونن. ایشون همحزبی و نزدیک آقای اوباماست، در نتیجه سیاست‌های ایشون رو ادامه خواهد داد، یعنی ایجاد مشاغل. منتها به این با توجه کرد که وعده انتخاباتی قطعاً توش صداقت هم وجود داره، ولی در متن واقعیات موجود ایالات متحده در سطح جهانی باید تفسیر بشود. آمریکا قطعاً به عنوان قوی ترین اقتصاد جهان در موقعیت بسیار حساسی قرار داره. ناگزیر سیاست‌های کوانتیتیو ایزینگ به اون شکلی که آقای اوباما ادامه دادند ادامه پیدا خواهد کرد، برای جلوگیری از خطر تورم منفی دیفلیشن، برای جلوگیری از کاهش رشد. ناگزیر سرمایه گذاریهایی که وعده کردند و بسیاری از اینا سرمایه گذاریهای دولتی روی زیرساخت‌های اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب دولت خانم کلینتون به سیاست افزایش نقدینگی، افزایش پول و ایجاد مشاغل از اون رهگذر توجه خواهد کرد، که این به نظر من خطر دیگری رو که ناظر است به قدرت دلار همیشه بالا سر داره، که احتیاط‌های خیلی زیادی رو می‌طلبه.
یک روز پیش از سخنرانی خانم کلینتون، گروهی از چهره‌ها و سیاستمداران ارشد ایالات متحده از جمله معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس پیشین سازمان CIA از هیلاری کلینتون حمایت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز طی سخنرانی خود گفت هیلاری کلینتون شایسته‌ترین گزینه برای ریاست جمهوری است و امنیت ملی و صلح جهانی با حضور او در کاخ سفید ممکن خواهد بود. پیش از برگزاری گردهمایی ملی حزب دموکرات، اعضای حزب جمهوری‌خواه در کلیولند نشست مشابهی را برگزار کردند که در آن دونالد ترامپ رسماً به عنوان نامزد انتخابات پیشرو معرفی شد. ترامپ در سخنرانی پذیرش نامزدی حزب به شدت از هیلاری کلینتون و دولت باراک اوباما انتقاد کرد. او بر اجرای وعده‌هایی که در زمان رقابت‌های درون حزبی از آنها سخن گفته بود، از جمله کشیدن دیوار در مرز یا جلوگیری از ورود شهروند از کشورهایی که سابقه تروریستی دارند یا گرفتن پول بیشتر از متحدان آمریکا برای ادامه حمایت از آنها تأکید کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. گروه شبه نظامی جبهه النصره که در گذشته گروه حکومت اسلامی یا داعش از آن انشعاب یافت و خود تاکنون یکی از زیرمجموعه‌های گروه شبه نظامی القاعده بود، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تصویری که از سوی سرکرده این گروه قرائت شد، اعلام کرد که از گروه القاعده جدا می‌شود و نام جبهه فتح شام را برای خود برمی‌گزیند. همکارم کیان معنوی در گزارش نگاهی دارد به چشم‌انداز فعالیت‌های این گروه شبه نظامی.
فقد قررنا الغاء العمل باسم جبهه
رهبر گروه شبه نظامی جبهه النصره ابو محمد جولانی که بنابر خبرها برای اولین بار در ویدیویی به همین منظور ظاهر شد، دلیل خروج این گروه از القاعده را یک پارچه کردن به گفته او مجاهدان برای آزادسازی سرزمین شام یا همان سوریه اعلام کرد.
وعلى راسه امریکا و روسیا.
ساعتی پیشتر از این ویدیو ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده نیز به گروه جبهه النصره در ارتباط با این جدایی پیام داد. دلیل جدایی النصره از القاعده را با ایلیا جزائری کارشناس جهان عرب در منطقه در میان گذاشتیم.
اولا اینکه رهبر القاعده آقای ایمن الزواهری گفته اگر ارتباط تشکیلاتی با القاعده باعث میشه که نتونن کارهایی که لازم دارن رو در سوریه انجام بدن، از جمله ادامه جنگ، و اگر یک پارچگی گروه رو این ارتباط تشکیلاتی به هم می‌ریزه، میتونن این ارتباط تشکیلاتی رو کنار بگذارن. مسئله دومی که وجود داره این هست که احتمال توافق آمریکا و روسیه بر سر جنگ مشترک با گروه‌های داعش و النصره بسیار مطرح است. النصره با این کار میتونه حداقل آمریکا رو مردد کنه مبنی بر توافق برای جنگ با گروه النصره، چرا که ممکن است روش خودش رو تغییر بده. سوم، احتمال افزایش کمک یا بهتر بگیم آغاز کمک بعضی از گروه‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله قطر به گروه النصره هم بسیار مطرح است بعد از این جدایی.
اما آمریکا نیز در ارتباط با این جدایی واکنش نشان داد. To hear me express some skepticism about the claims that you just cited. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت این فقط یک تغییر نام است و خطر النصره تحت هر نامی همچنان برای امنیت آمریکا وجود دارد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه گفت ایالات متحده بر پایه اهداف، رفتارها و عقاید قضاوت خواهد کرد. جبهه النصره در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه حدود 5 سال پیش، اندکی پس از آغاز اعتراض‌ها علیه نظام بشار اسد، تشکیل شد. پرسش بعدی این است که پس از این النصره تحت نام جبهه فتح الشام به چه سو خواهد رفت و موضع آن در قبال گروه مادر یا همان القاعده چه خواهد بود؟ ایلیا جزائری.
النصره به طور حتم تلاش خواهد کرد رابطهش رو با دیگر گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه نزدیک کنه. در بیانیه‌اش هم اومده که یکی از اهدافش این هست که به قول این بیانیه مجاهدان در سوریه رو با هم متحد کنه. احتمالاً یک سری از سیاست‌های تندروانه‌ای که داشته هم تغییر کنه. البته نمیشه امید داشت که اینها زیاد باشه، چرا که در بیانیه خودش برگزاری احکام شرع اسلام یکی از اصول شناخته شده. احتمالاً تلاش خواهد کرد احتراف‌های خودش رو هم بیشتر بکنه، چرا که الان وضعیت مخالفان مسلح بشار اسد وضعیت دشواری شده پس از اقدام‌های روسیه و پس از محاصره کامل شهر حلب. القاعده احتمالاً تایید کننده گروه جدید خواهد بود، اما ارتباط مثل قبل ارتباط سازمانی نخواهد بود.
داعش یا همان حکومت اسلامی از درون گروه النصره بیرون آمده است. آیا این دو گروه هرچه بیشتر در مقابل هم در منطقه قرار خواهند گرفت؟
بعد از اینکه داعش از گروه النصره جدا شد، خب این دو گروه به مقابله با همدیگه برخاستن. هیچ کدوم از میانجیگری‌های طرف‌های اسلامگرا موفق نشد که این گروه داعش و النصره بار دیگه به هم نزدیک بشن. الان با تصمیم جدید به طور حتمی این دو گروه بیشتر از هم فاصله خواهند گرفت و درگیری‌هاشون هم در منطقه دیگه بیشتر خواهد شد. این دو گروه الان هم اختلاف منافع دارن و اختلاف سیاست. این دشمنی و این درگیری افزایش پیدا خواهد کرد، به ویژه اگر گروه النصره نزدیکتر بشه به دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه.
جمهوری اسلامی ایران همه گروه هایی را که در سوریه با حکومت بشار اسد در نبرد هستند تروریستی می داند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
این بخش خبری هم به پایان رسید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.